سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. حکومت های افغانستان و ایالات متحده حمله دیروز طالبان بر پایگاه هوایی بگرام را محکوم کردند. خواست‌ها از کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعلان هرچی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. و پارلمان هند یک سند جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت را تصویب کرد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. حمله کنندگان بگرام شب گذشته در اثر حملات هوایی کشته شدند. اظهارات تازه لوید رستیز امریکا در مورد حضور نیروها در افغانستان و ایالات متحده تحریمات جدید بر ایران وضع کرد. تفصیل خبرها. ناتو می گوید جنگجویان طالبان که بعد از حمله نافرجام برای رخنه کردن در پایگاه هوایی بگرام دیروز زنده مانده بودند، در نتیجه حملات هوایی شب گذشته کشته شدند. ماموریت حمایت قاطعی ناتو گفت این جنگجویان در داخل ساختمان یک شفاخانه که اوایل دیروز بر آن حمله کردند سنگر گرفته بودند. به گفته ناتو نیروهای بین المللی در هماهنگی با قوای افغان به مردم محل خبر دادند و به خاطر مسئولیت آنها منطقه را قبل از اجرای حملات هوایی مسدود ساختند. در حمله بعد از ظهر دیروز طالبان طبق ارقام وزارت داخلی افغانستان دو غیر نظامی کشته شده و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. شماره سربازان بین المللی هم در حملات دیروز جراحت سطحی برداشتند. جنرال مارک ملی لوید رستیز امریکا می گوید پنتاگون روی این موضوع غور می کند که شمار کم از نیروهایش را در افغانستان بگذارد. جنرال ملی در اظهارات دیروزش به کنگرس با آن که نگفت به چی تعداد سربازان در افغانستان خواهند ماند، ولی این را پذیرفت که باقی ماندن شمار از سربازان امریکایی در افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم اقدام مؤثر است. او گفت روی چندین گزینه در این مورد غور می کنند. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند که حدود 5,000 آنها مشغول مبارزه علیه تروریسمند. مقامات محلی بدخشان از کشته شدن 5 کارگر و ناپدید شدن 10 تن دیگر در اثر لغزش در یک معدن طلا در این ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت
یکی از قریه های ولسوالی راغسان ولایت بدخشان شماری از مردم محل مصروف زر کارکنی یا طلا کارکنی بودن که برف می آید و کسایی که این کارخانه مصروفی کار بودن اینا را زیر می گیره که در نتیجه گزارش هایی که تا هنوز برای ما رسیده 5 نفر شهید است و 5 نفر زخمی است.
هنگام تهیه این خبر سخنگوی والی بدخشان گفت از سرنوشت 35 تن دیگر گزارش در دست نیست. او افزود که این ساحت تحت تسلط طالبان قرار دارد و به همین سبب حکومت نمیتواند نیروهای کمک رسانی را به محل بفرستد. روزانه 45 تا 50 نفر در این معدن کار می کنند. با کشف دو واقعه جدید بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های بغلان و اروزگان، واقعات ثبت شده این بیماری در سرتاسر افغانستان به 25 واقعه رسیده است. دکتر محب‌الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان بر رادیو آزادی گفت که واقعه جدید در ولسوالی دندقوری ثبت شده است. از سوی دیگر مقامات اروزگان گفتند که یک واقعه پولیو در ولسوالی خاص اروزگان کشف شده است. حال هم چند خبره از جهان. امریکا تحریمات جدید بر ایران وضع کرد. این بار شماره از شرکت‌های ترانسپورت به دلیل انتقال اسلحه کشتار جمعی و تجهیزات نظامی به یمن هدف قرار داده شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این تحریمات را دیروز اعلان کرد.
In addition, the United States is sanctioning an Iranian shipping network that helps smuggle weapons.
وی میگوید علاوه بر این آمریکا یک شبکه کشتیرانی ایران را که در قاچاق اسلحه به یمن برای حمایت از جنگجویان جنایت قدس همکاری دارد تحریم می کند. تحریمات امروز جهان را مطلع می سازد. کسانی که با این شرکت ها داد و معامله غیر قانونی داشته باشند هدف تحریمات قرار خواهند گرفت. ولی وزیر خارجه آمریکا با اعلان این تحریمات ابراز امیدواری هم کرد که تبادل اخیر زندانیان میان آمریکا و ایران زمینه گفتگو میان دو کشور را فراهم سازد. پارلمان هند دیروز یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن به مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، افغانستان و بنگلادش که بعد از سال 2015 به هند رفته و در این کشور غیر قانونی زندگی می کنند تابعیت داده شود. همزمان با رأی‌گیری پارلمان برخی باشندگان مناطق دوردست ایالت‌های شرقی تظاهرات گسترده بر راه انداختند. تظاهر کنندگان می گویند آنها نمی خواهند که غیر مسلمانان بنگلادش با استفاده از این قانون به هند مهاجر شوند. حزب بر سر اقتدار بهاراتی یا جناتا به رهبری صدر اعظم نارندرا مودی گفته که این قانون به کسانی که به خاطر عقیده خود زجر دیدند فرصت پناهندگی می دهد. و خبر آخر که وزارت دفاع نایجیر می گوید در حمله بر یک قرارگاه نظامی در سرحد این کشور با مالی حدود 70 سرباز کشته شدند. به گفته وزارت دفاع نایجیر در این حمله که دیروز صورت گرفت شمار زیادی از تروریستان از بین رفتند و 12 سرباز اردو زخمی شدند و شمار دیگر لادرکند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است ولی گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو در منطقه چنین حملات را انجام می دهند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده حمله دیروز طالبان بر پایگاه هوایی بگرام را محکوم نمودند.
The people of Afghanistan deserve an end to these senseless acts of violence. The United States stands with the Afghan people, their security forces and their desire to bring peace and stability to Afghanistan.
خواست‌ها از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد اعلان هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری.
همه چشم و گوشش به این است که بتونه رئیس جمهور آینده کشور خود که رفتن و پای صندوق‌های رای با هزاران علاقمندی و هزاران شوق رای دادن آن نتیجه را شاهد باشد.
پارلمان هند یک سند جنجال برانگیز در مورد دادن تابعیت به بعض اقلیت‌ها را تصویب کرد. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سابقه و بسیار مشکل و جنجال مالا را که وارد میکنن از هر جایی که مثلا سرادات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میبرن با چندی روزا شوا در آن سفر میکنن که تا برو میرسن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت های افغانستان و آمریکا حمله دیروز طالبا بر پایگاه هوایی بگرام محکوم کردند. این حمله همزمان با ادامه گفتگوهای مقامات آمریکایی با نماینده های طالبا در قطر صورت می گیره. بر اساس ارقام وزارت داخلی افغانستان در حمله دیروز که به هدف رخنه کردن در پایگاه بگرام صورت گرفت دو غیر نظامی کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز طالبان در بگرام را جنایت ضد بشر خوانده به شدت محکوم کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که دشمنان افغانستان با حمله تروریستی خود به تأسیسات عامه و مراکز خدمات صحی و اهداف شومی خود رسیده نمی توانند. وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مایک پومپیو دیروز گفت که آمریکا در کنار مردم و نیروهای افغانستان قرار دارد. مردم افغانستان مستحق پایان این اعمال خشونت احمقانه می باشند. ایالات متحده آمریکا در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد که آرزومند صلح و آرامی در کشور خود هستند. این حمله همزمان با ادامه گفتگو میان طالبان و مقامات آمریکایی در قطر صورت می گیرد. رادیو آزادی از دفتر سیاسی طالبان در قطر خواهان توضیحات شد ولی کدام پاسخ دریافت نکرد. وزارت داخله افغانستان می گوید در این حمله دو غیر نظامی به شمول یک زن کشته و بیش از 70 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یک دکتر منطقه به نام عبدالقاسم سنگین با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که یک تعداد زیاد مردم به خاطر فرو ریختن شیشه های منازل و دکان ها زخمی شدند. طالبان بعد از حمله اولی مترمم که برای رخنه کردن در پایگاه بگرام صورت گرفت، در تأسیسات یک شفاخانه غیر فعال در نزدیکی پایگاه سنگر گرفتند. عبدالشکور قدوسی، ولسوال بگرام، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که این شفاخانه چند سال پیش از جانب کوریایی ها ساخته شد، ولی از سال 2015 کسی در آن بود و باش نداشت. ناتو گفته که همه جنگجویان مهاجم که در این شفاخانه سنگر گرفته بودند، در نتیجه حملات هوایی شب گذشته از بین برده شدند. سنون لیجت، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که با پایگاه هوایی بگرام کدام تهدید متوجه نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه از افغانستان دو هفته پیش وارد پایگاه هوایی بگرام شد و عید ادای شکر را با نیروهای آمریکایی تجلیل کرد.
شنونده عزیز، حمله دیروز طالبان در بگرام در حال رخ داد که نماینده های آمریکا در قطر با طالبان در مورد صلح افغانستان گفتگو می کنند. در این حال لویدرسیز آمریکا گفته که روی این موضوع غور می کند، البته پنتاگون روی این موضوع غور می کند که شماره محدودی از نیروهای خود در افغانستان باقی بگذاره. جنرال مارک ملی لویدرسیز آمریکا دیروز در بیاناتش با کنگرس آمریکا با این که در مورد شمار دقیق نیروها که قرار است در افغانستان باقی بمانند چیز نگفت، ولی ایره پذیرفت که باقی ماندن شمار از سربازهای آمریکایی در افغانستان برای جنگ بر ضد تروریسم مؤثر است. او گفت که چندین گزینه روی میز است و ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، البته ادامه حضور شمار محدود از نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی از این گزینه هاست. شنونده عزیز، یکی از خواستهای اعضای کنگرس آمریکا در جلسه استماعی دیروز از جنرال مارک ملی ای بود که به اونا بگویه که آیا پنتاگون در مورد جنگ 18 سالی افغانستان واقعا مردم آمریکا را فریب داده. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، قرار بود در کنار جنرال ملی، جنرال سکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم دیروز در جلسه کنگرس حضور بیافه و عقب درهای بسته به اعضای کنگرس در مورد جنگ افغانستان معلومات بده و به سوالهای اونا پاسخ بدم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دهاتن از فعالان مدنی در شبرغان مرکز ولایت جوزجان در یک گرد همایی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که هر چی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات اعلان کنم. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، جزئیات دارم.
کمیسیون نتایج زودتر اعلان بکنه که با تاسف این وضعیت خیلی نگران کننده.
این فعالان مدنی که ناوقت روز چهارشنبه در شهر شبرغان گرد هم آمده بودند، خواهان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شدند. علینا رسا یک تن از شرکت کنندگان این گردمایی بر رادیو آزادی گفت که عدم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باعث نگرانی در بین مردم شده است.
و حالا بیشتر از چندین ماه میگذره که ما منتظر اعلام اولین نتایج انتخابات هستیم که همه چشم و گوشش به این است که بتونه رئیس جمهور آینده کشور خود که رفتن و پای صندوق های رای با هزاران علاقمندی با هزاران شوق رای دادن آن نتیجه را شاهد باشه، ولی متاسفانه این نتایج انتخابات به یک بنبست سیاسی کشونیده شده که باعث ازی شده که روحیه های جوان ها را فعالین و مدنی را خیلی یک تاثیرگذاری منفی بالایش داشته باشه که خودش باعث ازی میشه که ما شاهد مشکلات چالش ها و تاثیرات خیلی منفی را بالای اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی و اوضاع امنیتی کشور داشته باشیم.
سید میلاد سجادی یک فعال مدنی دیگر در جوزجان نیز گفت که مردم جوزجان انتظار دارند کمیسیون نتایج ابتدایی را هرچه زودتر اعلام کند تا وضعیت کشور از حالت سردرگمی خارج شود.
نتایج ابتدایی را اعلان بکنند و تا مردم ما از سردرگمی نجات پیدا بکنند. طبقات ما ناامید است. بخشایی که اگر شما متوجه باشین مردم با یک بیم و با یک ناامیدی و با یک یأس سر دچار هستند که نمی عدم اعلان نتایج انتخابات باعث همه بحران‌های کنونی در کشور میشه. یک بار دیگر خواهش داریم که به هر نحوی که شده نتایج ابتدایی را اعلان بکنند.
فعالان مدنی در ولایت جوزجان در حالی از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضای اعلام نتایج ابتدایی را می نمایند که از دو هفته به این سو در هفت ولایت شمال دروازه های کمیسیون مستقل ولایتی انتخابات از جانب طرفداران انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله هنوز مسدود است.
از جوزجان میریم به کندوز، جایی که مردم پول برق خود پرداخت نمی کنند. انتظار هم دارند که افغانستان آباد شود. جزئیات موضوع را از همکارم اجمل آریان مشنویم.
در ولایت کندز نزدیک به 500 میلیون افغانی پول صرفه برق تحویل نشده است. مسئولان اداره حوزه کندز برشنا میگویند که از چند سال به این سو شماری از اداره های دولتی اماکن مقدسه، ساحات تجارتی و ساحات رهایشی که در آن افراد زورمند نیز شامل هستند، نزدیک به 500 میلیون افغانی از درک پول صرفه برق قرضدار هستند. احمد جاوید خوجه صنایعی معاون تجارتی نداره به رادیو آزادی گفت
همه میفهمند که ما یک برقی وارداتی از کشور تاجیکستان داریم. اگر پولی تاجیکستان را به موقع پرداخت نکنیم برق هم قطع میکنه و امکان داره در بعضی حالات بالای ما افزود پول چارج کنه. خواست ما از شهروندای ولایت کندوز این است که صرفی برق خودم با وقت و زمانش پرداخت کنم.
وای تصریح کرد زورمندانی که پول برق را نمیدهند چندین بار برقشان قطع شده اما دوباره به شکل غیر قانونی بسته کردن و از آن استفاده میکنن ولی پول مصرف برق را نمیپردازن. از جانب هم شماری از باشندگان کندز از این ناحیه ابراز نگرانی کرده و از قرضداران برشنا میخواهند که پول صرفه برق را تحویل کنن و در زمان حکومت را در خصوص حل این مشکل مکلف میدانن. امیر خان یک تن از متنفذان ولایت یاد شده در رابطه گفت
امیدوار هستم که ریاست برق ولایت کندوز هرچی زودتر در مورد کسایی که زورمند هستند و در مورد کسایی که متخلف قانون هستند اقداماتی داشته باشند و برقای از اینا را قطع بکنه و در عین زمان یک لیست را ترتیب بده، این لیست رسانه‌ای بکنن تا اینکه مشکلات از اونها مرفوع شوه و شک و شبهه که بین مردم عام وجود داره و همچنان از بین بره.
از سوی هم اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز از تمام قرضداران اداره برشنا میخواهد که پول برق را تحویل کنند و در غیر آن از سوی اداره محلی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
البته یک کمیسیون هم جور شویده چه د برشنا لار خصوص پورا وری دی
رهبری ولایت کندز درباره جمعوری عواید دولت بخصوص جمعوری صرفه پول برق یک کمیسیون را ایجاد کرده و دستور داده است که پول برق را جمعوری کنند و کسانی که از درک پول برق قرضدار هستند قبل از اینکه به مشکل مواجه شوند باید پول صرفه برق را تحویل کنند. این در حالی است که قبل از این مسئولان اداره حوزه کندز برشنا گفته بودند که این اداره در ولایت یاد شده در ساحات تحت تسلط طالبان مسلح 14,000 مشترکین دارد اما پول مصارف برق را از آنان این گروه جمع‌آوری میکنند. برق کندز برق وارداتی بوده که از 18 سال به این ساز کشور تاجیکستان تمدید یافته و در زمان از این ولایت به ولایت‌های تخار، بغلان و کابل نیز انتقال شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
قابل ذکر از شنونده عزیز که برشنا شرکت تا حال چند بار لسته کسایره که در کابل از دادن پول برقشون خودداری کردن نشر کرده. اکثری افراد زورمندا هستند که به میلیون ها افغانی از درک برق قرضدار برشنا شرکت هستند ولی پول نمیتن. همی افراد کسایی هستند که روز تمام روز می نالن که حالات در افغانستان خراب است و امور به درستی به پیش نمیره.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان دیروز به گونه رسمی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را به تمویل فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم ولی حالا همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله طالبان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه طالبان در حال این حمله را انجام دادند که مشغول مذاکرات با آمریکا در قطر هستند. در ادامه آمده که 2 هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پایگاهی که نزدیکی آن روز چهارشنبه شاهد حمله طالبان بود دیدن کرد. نیویورک تایمز می نویسد این حمله مصادف شد با پنجمین روز گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان که در نتیجه تردیدهایی در مورد صلح مطرح شده است. به باور روزنامه از یک سو گفتگوها ادامه دارد از جانب دیگر حمله صورت می گیرد بنان شاید شاخه نظامی و بخش سیاسی گروه طالبان روی پایان دادن جنگ 18 ساله افغانستان با هم توافق ندارند. مجله نیوزویک هم نوشته که با ادامه مذاکرات در قطر کلینیک صحی در نزدیکی میدان هوایی بگرام هدف حمله قرار گرفت. مجله به نقل از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان گرفتن نشده می‌نویسد طالبان از دیوارهای کلینیک به داخل آن رخنه کردند. در ادامه آمده که رویداد چهارشنبه تازه‌ترین حمله طالبان در نزدیک میدان هوایی بگرام است. در ماه اپریل امسال نیز این پایگاه هوایی هدف حمله توسط موتر مملو از مواد منفجره قرار گرفت که در نتیجه 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. نیوزویک به این پرداخته که حمله چهارشنبه در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر صورت گرفت. گفتگوهایی که به باور مجله برای 3 ماه متوقف شده بود و تا حالا هیچ پیشرفت در آن ملاحظه نمی شود. نشریه ریاکشن چاپ لندن در مورد فرصت‌های اقتصادی افغانستان مطلب را نشر کرده. بنوشته این نشریه افغانستان به یک مرکز اقتصادی مرفع مبدل شده می تواند. در ادامه آمده که طالبان از تقریبا 3 دهه به این سو در برابر حکومت‌های افغانستان جنگیدند و پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حالا در برابر آمریکا مشغول جنگ بودند. نشریه ریاکشن به گزارش روزنامه واشنگتن پست اشاره می کند که ادعا کرده مقام‌های آمریکایی پیش از این آگاه بودند که در جنگ برنده نمی شوند ولی باز هم به آن ادامه دادند. در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی و اضافه از 43 هزار نیروی افغان کشته شدند. با توجه به همه جنگ ها در مطلب یادآوری شده که با توجه به تاریخ ها پس از هر جنگ باید اقتصاد تقویت شود و برای ایجاد زمینه های کاری بازسازی صورت گیرد. نویسنده به این باور است که برای بازسازی پایدار افغانستان استفاده مؤثر از منابع طبیعی این کشور ضروری است. در ادامه آمده که در افغانستان حدود 40% زمینه های کاری در بخش زراعت وجود دارد و برای برقراری صلح نیاز خیلی زیاد است تا به توسعه روستاها توجه شود. نشریه ریاکشن در ادامه نوشته که صادرات تولیدات افغانستان بخش مهم خواهد بود تا اقتصاد روستایی را رشد دهد. به گونه مثال از انجیر، زعفران و جلغوزه افغانستان یادآوری شده که عواید زیاد آورده می تواند. از سنگ ها و نگین های با ارزش هم یاد شده که همانند زمرد، صادرات آن در سال 2018 میلادی 100 میلیون دلار عاید داشت. در مطلب نشریه ریاکشن از فروش یک پارچه زمرد افغانستان به ارزش 2.5 میلیون دلار هم یادآوری شده است. این پارچه در سال 2015 میلادی در مزایده در کرستی پاریس به فروش رسیده بود.
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان به گونه رسمی آفس سعید رهبر لشکر طیبه را به تمویل فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. تاران بال دولتی گفت که بر آفس سعید اتهام وارد شده که حملات سال 2008 میلادی در ممبی طرح ریزی کرده بود. وکیل مدافع آفس سعید میگه که یادم بیگناست، مقیم نایب جزئیات داره.
حافظ سعید به عنوان طراح اصلی کشتن 160 تن در حملات منبعی متهم دانسته می شود. 11 سال پیش در حملات بر یک هتل، ایستگاه مرکزی بسها، رستوران و یک شفاخانه در منبعی شمار زیاد از خارجی ها هم کشته شدند که چندین امریکایی در میانشان شامل بودند. حافظ سعید پس از آن که به تمویل تروریسم متهم شد، امروز چهارشنبه اتهام‌ها بر خودش را در جریان محاکمه رد کرد. سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و هند گروه تروریستی خوانده شده است. لشکر طیبه و مؤسسه خیریه یان به نام جماعت الدعوه در فهرست سازمان‌های تروریستی ملل متحد هم درج است. این گروه اسلامی که در پاکستان فعالیت دارد، جنگجویان تندرو را در کشمیر تحت تسلط هند حمایت می کند. ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری حافظ سعید منجر شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. اما سعید چندین بار در پاکستان دستگیر و دوباره رها شده است. واشنگتن بر اسلام آباد فشار وارد کرد تا سعید را به محکمه بکشاند. پلیس ضد تروریسم پاکستان او را در ماه جولای پس از سفر صدراعظم عمران خان به واشنگتن بازداشت کرد. حکم امروز چهارشنبه محکمه در حال صادر شد که سال آینده گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اجلاسش را در مورد پاکستان برگزار می کند. در این اجلاس تصمیم گرفته خواهد شد که آیا پاکستان بنابر ناکامی در جلوگیری از تمویل گروه های تروریستی در فهرست سیاه جا گیرد و یا از فهرست فعلی خاکستری بیرون ساخته شود.
حافظ سعید که طراح اصلی حملات تروریستی که سال 2008 در ممبی هند بود، رسما به حیث تمویل کننده فعالیت‌های تروریستی متهم شده، ولی وکیل مدافعش گفته که حافظ سعید با وجود ای که ثابت شد و سر شاهدی داده شده بود چند سال پیش که می آدم طراح کشتار ده‌ها فرد بیگناه در هند بود، وکیل مدافعی گفته که یادم بیگناست. به هند میریم. پارلمان هند دیروز یک لایحه جنجال برانگیز تصویب کرد. این سند به مهاجران غیر مسلمان سی کشور که از سال 2015 پیش از سال 2015 به طرف به شکل غیر قانونی به هند رفتن حق تابعیت میده. ولی این سند که دیروز تصویب شد تظاهرات وسیع و جنجال های وسیع را ایجاد کرده. با هم مشنویم از همکارم سلطان محمد سرور.
پارلمان هند برای دادن تابعیت به مهاجران غیر مسلمانی که در این کشور زندگی می کنند دیروز یک لایحه تصویب کرد. حکومت هند طبق این قانون به مهاجران هندو باور، سکه، مسیحی، فارسی و بودیست سه کشور بنگلادش، پاکستان و افغانستان که از سال 2015 غیر قانونی در این کشور به سر میبرند تابعیت خواهد داد. این طرح که نخست از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دیروز از جمله 125 عضو مجلس اعیان 105 نفر آن را تایید کرد. این لایحه بعد از توشیح رئیس جمهور که یک روند بیشتر سمبولیک است به قانون مبدل می شود. صدر اعظم نریندر مودی گفت که این تصمیم بزرگ از سوی پارلمان حس برادری و همدردی مردم هند را انعکاس می‌دهد. آقای مودی در یک توییت دیگر خود نوشت که این قانون درد و رنج یک تعداد زیاد مردم را که سالها کشیده‌اند کاهش خواهد داد. ولی منتقدین هشدار دادند که علیه این قانون بستر محکمه عارض خواهند شد. آنها میگویند این قانون اصل سکولاریسم و مساوات را که در قانون هند تضمین شده زیر پا می‌کند. راستگرایان و اسلامگرایان مخالف این قانون ادعا می کنند که اجندای حکومت مودی بر ملیگرایی هندو باوری استوار است و سعی می کند که 200 میلیون مسلمان هند را به حاشیه براند. ولی صدر اعظم مودی این ادعا را رد می کند. شمار مردم در برابر این قانون جدید در شمال و شرق هند مظاهره کردند. آنها نگرانند که یک تعداد زیاد هندو باوران بنگلادش به خاطر استفاده از این قانون رهسپار هند خواهند شد. حکومت هند برای مهار کردن این تظاهرات به ایالت آسام نیروی اضافی فرستاد. پلیس برای متفرق ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرد و دسترسی به اینترنت در چندین شهر این ایالت قطع شده بود. حکومت صدراعظم مودی میگوید که به مسلمانان مهاجر از پاکستان، بنگلادش و افغانستان طبق این قانون تابعیت هند داده نمی شود چون آنها در کشورهای خود به خاطر عقیده خود اذیت و آزار نمی شوند. اما سازمان نظارت حقوق بشر Human Rights Watch گفته است که حکومت هند با این روش خود میلیون ها مسلمان را از گرفتن تابعیت که چون دیگران حق دارند محروم می سازد. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در امریکا این اقدام حکومت هند را یک گام خطرناک به سمت نادرست خوانده است.
ناتو میگوید جنگجویان طالبان که بعد از حمله نافرجام برای رخنه کردن در پایگاه هوایی بگرام دیروز زنده مانده بودند در نتیجه حملات هوایی شب گذشته کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید پنتاگون روی این موضوع غور میکند که شمار اندکی از نیروهایش در افغانستان باقی بمانند. جنرال مارک ملی لوید رستیز آمریکا دیروز در اظهاراتش به کنگرس با آنکه در مورد شمار دقیق این نیروها چیز نگفت، ولی پذیرفت که باقی ماندن شماره از سربازان آمریکایی در افغانستان برای جنگ بر ضد تروریسم مؤثر است. مقامات بدخشان از کشته شدن 5 کارگر و ناپدید شدن 10 تن دیگر در اثر لغزش در یک معدن طلا در این ولایت خبر دادند. با کشف 2 واقعه جدید بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های بغلان و اروزگان، واقعات ثبت شده این بیماری در سراسر افغانستان به 25 رسیده است. آمریکا تحریمات جدید بر ایران وضع کرد. این بار شماره از شرکت‌های ترانسپورت به دلیل انتقال اسلحه کشتار جمعی و تجهیزات نظامی به یمن هدف قرار داده شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این تحریمات را دیروز اعلان کرد. پارلمان هند دیروز یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن به مهاجران غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش که بعد از پیش از سال 2015 به هند رفته و در این کشور غیر قانونی زندگی می کنند تابعیت داده می شود. و وزارت دفاع نایجیر می گوید در حمله بر یک قرارگاه نظامی در سرحد این کشور با مالی حدود 70 سرباز کشته شدند. آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. دوستان شنونده، شما هم می دانید که روز 3 دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولان اعلام شده است که هدف از این اقدام ارتقای حقوق و رفای افراد دارای معلولیت در تمام عرصه های جامعه و توسعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد معلول در زمینه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. به همین منظور ما هم خواستیم این برنامه را در مورد وضعیت معلولان در افغانستان و اینکه تا چه حد به حقوق آنان توجه صورت گرفته از بحث نماییم. در این بحث حبیب رحمان ملکزاده، عامر حمایت از حقوق اشخاص دارای ملولیت در دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراه است. آقای ملکزاده، در آغاز شما خوش آمدید به برنامه و لطف کرده بگوین که روز 3 دسامبر که روز جهانی اشخاص دارای ملولیت تعیین شده، چرا و روی کدام مدار همه ساله در افغانستان و بعضی کشورهای دیگر تجلیل میشه؟
سازمان ملل متحد در سال 1992 این روز را برنام روز جهانی اشخاص دارای ملولیت تصویب کرد.
بله.
بر بهبود وضعیت اشخاص دارای ملولیت و آنچه که دولت ها بر اشخاص دارای ملولیت انجام دادن و آنچه که در آینده ها اینا می خواهند بر اشخاص دارای ملولیت چی برنامه های را داشته باشند را در این روز در تجلیل از و گرامی داشت از روز اشخاص دارای ملولیت توجه می کنند.
خب آقای ملکزاده، میشه کمی در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای ملولیت بگوین؟
کنوانسیون بین المللی اشخاص دارای ملولیت یکی از سندهای مهم سازمان ملل متحد است که در هزاره سوم بعد از 5 کارشناسی در سال 2006 این کنوانسیون تصویب شد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد می کنند که ملولان کشورشان از حقوق برابر، از حقوق همچون دسترسی به عدالت، رفتارهای بیرحمانه، دوری شکنجه، مثلا آزادی، استقلال، از اینا برخوردار می باشند. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای ملولیت تأکید می کنند که دولت های عضو باید موانعی که در زندگی عادی اشخاص دارای ملولیت وجود داره او را شناسایی و حذف می کنند و همچنان از کشورها می خواهی کنوانسیون که زندگی مناسب در اجتماع را بر اشخاص دارای ملولیت مهیا می کنند. کنوانسیون جهانی اشخاص دارای ملولیت از میان 8 کنوانسیونی که سازمان ملل متحد او را به تصویب رسانده دارای ویژگی های استثنایی است.
بله.
یکی که خود اشخاص دارای ملولیت در تصویب و تدوین از این نقش داشتند. دوم این که کنوانسیون در اولین روزی که بر امضا گشوده شد 132 کشور او را در روز اول امضا کردند که از ویژگی های از کنوانسیون هم محسوب میشه.
درست. بسیار خوب آقای ملکزاده، میشه که از کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اعاده حقوق افراد دارای ملولیت بگوین؟
بله، آنچه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه دادخواهی بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان کار میکنه، از جمله برای اشخاص دارای ملولیت که قشر آسیب پذیر جامعه ما هستند نیز کارکرد داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بخش از کمیشنری تا بخش آمریت در عرصه ملولیت کار میکنند. در تمام دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان این بخش فعال است. البته دفاتر صحوی بخش فعالیت داره در سراسر افغانستان. چند زمینه که برای اشخاص دارای ملولیت کار میشه، یکی که برای نظارت از وضعیت اشخاص دارای ملولیت کمیسیون حقوق بشر کار میکنه، از وضعیت این اشخاص با نظارت های پیهم و با پیشنهادات برای دولت از وضعیت اشخاص دارای ملولیت کار میشه. دوم برای انکشاف و بهبود وضعیت اشخاص دارای ملولیت. ببینید قسمی که قبلا هم ما یادآور شدیم در زمینه حقوقی یا حق محوری برای اشخاص دارای ملولیت، کنوانسیون و قانون حقوق امتیازات معلولین و همچنین دیدگاه هایی که در جامعه نسبت به اشخاص دارای ملولیت وجود داره برای انکشاف حقوق از اینا کار صورت میگیره. از باب مثال خیلی از مردم هستن که هنوز فرق بین معیوب و معلول را نمیفهمن. مثلا کلمات که به کرامت انسانی اشخاص دارای ملیت صدمه وارد میکنه را استفاده میکنن، یعنی به القاب زشت رکیکی که اینا استفاده میکنن بالای روحی اشخاص دارای ملیت، طبعا که روحی از اونا را خراب میسازه. روی از این مسائل کار میشه برای بهبود بخشیدن و وضعیت از اینا، برای انکشاف حقوق از اینا کار میکنیم. ما برنامه ها مثلا از 3 دسامبر تجلیل میکنیم، از روز جهانی عصای سفید تجلیل میکنیم، جلسات آگاهی دهی در این مورد ما داریم که برگزار میکنیم برای اقشار مختلف جامعه تا ما بتانیم برای اقشار جامعه با حفظ کرامت انسانی از این اقشار آگاهی بتیم که این اقشار، این قشر دارای چی حقوقی هستند در جامعه، چرا ما باید یک القاب زشت رو به اشخاص استفاده میکنیم و ما باید روی از این کارا. دوم ای که بر نظارت توسعه و پیگیری قضایا یا حمایت از این قشر، که مثل حقوق بشر افغانستان با وجود از اینکه از تمام اقشار حمایت میکنه، از اشخاص دارای ملیت نیست حمایت صورت میگیره. هرگاه اشخاص دارای معلولیت تبعیض بر مبنای معلولیت مواجه میشن، قسمی که شده هم در چندین موارد، از باب مثال یک شخص میره در یک اداره میگه من کار میخوام اینجا بکنم، اونا از نوع معلولیت است، یا بینابینا است یا ناشنوا است یا که معلولیت فیزیکی داره، یک تبعیض بر ازی صورت میگیره. هرگاه بر مبنای معلولیت ازی تبعیض صورت بگیره، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این اشخاص حمایت میکنه و یارا مورد حمایتشان قرار میده.
بله. خب امی حمایت های کمیسیون مستقل حقوق بشر تا چی حد مؤثر واقع شده؟ میشه مثال بگوییم؟
بله، از باب مثال ما اگر یک امتحانات جمعی داریم در سطح دولت به خاطر اخذ وظیفه یا وظیفه گرفتن، زمانی که اشخاص دارای معلولیت بلخصوص اشخاص دارای معلولیت حسی اینا در امتحان مراجعه میکنن، اینا با تبعیض مواجه میشن، بعد از اینا فکری میشه، توجه صورت نمیگیره، مثلا به توانایی های از این قشر باور نمیکنن. یک کسی آمد گفت که من میخوام معلم شم، ما امتحانم دادیم 186 نمره گرفتیم از کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون محترم اصلاحات اداری هم مرا به اداره معرفی کرده، اونا قبول نمیکنن. در کمیسیون حقوق بشر عارض شدن، ما رفتیم مستندسازی کردیم، با مسئولین بحث کردیم که اینا توانایی دارن، اینا که وقتی نمره اخذ کردن حتما توانایی کار هم دارن. بالاخره دادخواهی کردیم، ازشان حمایت صورت گرفت، اونمو خواهر ما فعلا بهترین معلم و داناترین شخص در اون مکتبشان که انتخاب کرده بود صورت گرفته.
بله. دولت افغانستان تا چی توجه داشته در عرصه اعادی حقوق افراد دارای معلولیت؟
بله، ببینین چند دیدگاه در عرصه معلولیت وجود داره. یکی دیدگاه اجتماع است و یکی هم دیدگاه طبیعی است. یاش به جای خودش باشه، میم روی دیدگاه حق محوری ما صحبت میکنیم.
بله.
دولت افغانستان خوشبختانه در امی دهه اخیر با الحاق دولت به کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت و تصویب قانون و حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، توجهی خیلی خوبی دارن. از باب مثال فعلا در اکثریت ادارات اقشار مطابق به قانون یا استخدام میشن. ببینین ماده 22 قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه که هر اداره 30% از اشخاص دارای معلولیت را باید استخدام بکنن. این یک حمایت خیلی قوی است که از طرف دولت برای اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته. چند ماه قبل رئیس جمهور یک فرمان دادن که باید هر اداره از این اقشار 30% استخدام بکنن.
نه.
وزارت شهدا و معلولین خودش یک توجه است که دولت کرده، فعلا مستقل شده و یک کاری که مانده بودجه از اونا مستقل نشده، ما هم به عنوان یک معلول و هم به عنوان یک مدافع حقوق اشخاص دارای معلولیت از تمام کسایی که زی دخل هستند در این مورد میخواهیم که این را تصویب بکنن تا بودجهش نیز مستقل شوه.
بله.
و خدمات شایسته درس معلولیت انجام بدن.
بله.
در این سال روان از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ادارات مختلف تجلیل شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کمیسیون محترم اصلاحات اداری در مناسبت روز 3 دسامبر که تجلیل داشتن، یک طرز العملی از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری بر استخدام اشخاص دارای معلولیت به امضا رسید که خودش یک حمایت و یک توجه است. ما سناتور داریم از اشخاص دارای معلولیت در مشران و جرگه، ما رؤسا داریم، ما کارمند داریم در ادارات مستقل، مامورین داریم که بر مبنای قانون توجه شده بر از اینا. ما برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت توجه دولت را ازی بیشتر میخواییم. اشخاص دارای معلولیت توانمند هستند، توانایی های خود را بروز دارند. یک چیز دیگر ما یادآور میشم که همین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت که تصویب شد، یکی از ویژگی های دیگه که در این وجود داشت خود اشخاص دارای معلولیت بر دو مبنا، یکی که اینا خودشان از خود خلاقیت و توانایی استناد نشان دادن، دوم اشخاص دارای معلولیت به علم و تحصیل و اینا رسیده بودن.
بله.
امروز خوشبختانه بیشترین از اشخاص دارای معلولیت به تحصیل دست یافتند، ماستر هستند، دکتر هستند. اینا با واجد شرایط خود را رساندند.
بله.
یک باورمندی که صورت بگیره، این قشر میتونه که در پهلوی همه خواهرها و برادرها در جامعه برای وطن و کشور خدمت بکنند.
و میشه در قسمت کاریابی از اینا که اکثرا از بیکاری مینالند، چی اقدامات دولت انجام داده؟
قسمی که وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پارلمان، اینا زیدخل در معلولیت هستند، در بخش معلولیت کار میکنند. با دادخواهی هایی که صورت گرفته، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه دادخواهی های خیلی زیاد را انجام دادند. دولت متحد است و تعهد داده که اشخاص دارای معلولیت را در وظایف میگمارند. آنچه که قانون حقوق امتداد اشخاص دارای معلولیت حکم میکنه، میگه که 30% از اشخاص دارای معلولیت که واجد شرایط و یک بست باشند میتونه اگه داره استخدام بکنه. دادخواهی ها صورت گرفته، قانون، کنوانسیون، فرمان رئیس جمهور در این زمینه است. انشالله که مسئولین توجه بکنن، مشکل هم از این قشر هم حل خواهد شد.
انشالله. تشکر. سلام.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه تجارت و یا صادرات و واردات افغانستان می دانید؟
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره. فرضاً تا وقتی که پاکستان نبود، ما در سه استقامت به طرف هند و به طرف خلیج.
در گذشته ها تجارت در افغانستان چگونه صورت می گرفت؟
خب بسیار مشکل و جنجال. مالاری که وارد میکردن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسون از سر مال، از خاطر چیزا سر از اون میاد.
و اکنون چه تغییراتی در عرصه تجارت افغانستان با وجود آمده است؟
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشه میتوند.
امروز با توضیح این موضوعات میاییم به سوی شما. در شروع برنامه در مورد صادرات و واردات افغانستان بحث می شود. بعدن در رابطه با ارزش تجارت گپ می زنیم و از تغییرات و سهولت های جدیدی که در عرصه تجارت به میان آمده نیز برای تان توضیح می دهیم. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید به گزارش برنامه که شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و من برای تان تقدیم می کنم. پیشرفت و تحول اقتصادی در یک جامعه مربوط به روابط اقتصادی و تجاری آن می باشد. چنانچه بیشتر کشورها توانستند از طریق صادرات و واردات با همدیگر روابط خوبی داشته باشند. زیرا به گفته تاریخ نویسان، روابط تجارتی میان برخی کشورها آنقدر مستحکم است که حتی موجودیت مشکلات و اختلافات سلیقوی هم نمی توانند مانع کارهای تجارتی آنان گردد. پس گفتم می توانیم که صادرات و واردات محصولات یک کشور علاوه بر اهمیت اقتصادی، روابط اجتماعی را نیز در میان آنان برقرار ساخته میتواند. هرگاه به تاریخ افغانستان نظر انداخته شود، راه ابریشم مناسب ترین راه به خاطر صادرات و واردات این کشور می باشد. خان جان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، در این باره می گوید.
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره. فرضاً تا وقتی که پاکستان نبود، ما در سه استقامت به طرف هند و به طرف خلیج و ایران و به طرف شمال روسیه سابقه و اتحاد شوروی سابق تجارت داشتیم به شکل عنانوی. حتی توسط قطر و شوتر اموال ما تا دیلی و تا بمبئی و تا ای جای می رفتن. در او وقتا نباتات طبی بود، زیره بود، اینگ بود و همچنان شیرین بود، قالین بود و میوه تازه و خشک بود و از او طرف هم بعضی اموال می آوردن. یعنی از طرف خلیج هم از رای ایران کاروانها می رفت و از طرف شمال هم به طرف روسیه آسیای میانه انتقالات صورت می گرفت. گرچه در دنیا انقلاب الکترونیکی صورت گرفت، باید یک انقلاب الکترونیکی در افغانستان می آمد. استاندارد و به فکنی که در اینجا وجود داره باید پیشرفته میشد، اما متاسفانه ما در جنگ هستیم و حالت خوب نداریم. به هر صورت تجارت ما بسیار سابقه دار است و روز به روز عصری شده.
زمانی که شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را به دست آورد، علاوه بر تغییرات دیگر در عرصه تجارت هم پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته و ساحه صادرات و واردات در این کشور گسترش و قراردادهای تجارتی با بیشتر کشورها به امضا رسید و برخی شرکت‌های تجارتی نیز تأسیس و تجارت به شکل بهتری درآمد. محمد اعظم باشنده ولایت کابل نیز میگوید که در گذشته‌ها کاروبار تجارت در افغانستان خیلی پرجنجال بوده و صادرات و واردات از راه‌های پرخطر صورت می‌گرفت که تاجران با زحمات زیاد فعالیت‌های تجارتیشان را پیش می‌بردند.
سابقه بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد می‌کردن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که می‌رسون از سر مال از خاطر چیزا سر از اون می‌آوردن، با چندی روزا شوا در راه سفر می‌کردن که تا بر می‌رسوندن. امکانات خوب نبود، دو وقت مثلا تیلری نبود، موتورای باربری نداشتیم، سرکای مناسب نداشتیم، مثلا یک سامان وسایل بخشود می‌آوردیم، بسیار مشکلات زیاد داشتیم. حالا خدا نسبتاً خوب شد.
با اینکه بیشتر کشورها می‌خواهند روابط تجاری خوبی داشته باشند، اما بنا بر مشکلات امنیتی صدمات در عرصه تجارت این کشور وارد گردیده و تاجران نیز زیان‌هایی را متقبل شدند. محمد جمیل یک تن از تاجران گفت مسئله امنیت خیلی مهم است که باید تحکیم یابد تا همه تاجران بتوانند با فکر راحت کار نمایند.
فعلا در افغانستان اول امنیت ضروری است. اگر در افغانستان امنیت باشه صادرات ما خوب میشه، واردات ما خوب میشه، دل مردم در کار و در زندگی گرمه. اگر امنیت نباشه هیچ کاری کردن نمیشه.
میرویس یک تن از تاجران دیگری از صادرات مهم افغانستان یاد کرده میگوید در این اواخر علاوه بر بعضی محصولات، جلغوزه افغانستان که یکی از اقلام صادراتی خوبی است در بازارهای بیرونی با قیمت بلند به فروش میرسد. وی میافزاید
در طول چند سال واردات صادرات افغانستان زیاد شد. جلغوزه است، بادام است، انجیر است، این چیزاست که به هندوستان و چین زیاد صادر میشه. زعفران هم خوب است به خارج صادر میشه. نسبت به قبل بسیار خوب شده صادرات افغانستان. تقریبا در سال 13 90 تا 90 حال بالاتر از 6 شده، بعد از 93 بسیار خوب شد. چون امیال نرخ جلغوزه 4000 افغانی شده فی کیلو، تمامش صادر میشه بیرون از افغانستان، این میره هندوستان، میره این طرف ها میره.
از سوی دیگر محمد ادریس یکی از وارد کننده های محصولات شوینده در افغانستان از مشکلات در گمرکات و بلند رفتن مالیات گفت. به خاطر که مالیه بیشتر بر تاجران وضع شده است، آنان مجبورند کالاهای بیکیفیت وارد کنند.
در گمرکات مشکلات اینمی است که یکی خواه مالیه را بسیار زیاد کرده، مالیه دیگه رسیده نمیتونن، مجبور است کیفیت جنس پایین بیارن. وقتی کیفیت جنس پایین آوردن دیگه مشکل است که برای امتنان ما جنس خوبتر عرضه کنیم. پیشنهاد ما اینمی است که حساب مالیهش کمتر بیه که امتنان ما یک جنس خوبتر استفاده کنن.
اما وی از تأسیس دهلیزهای هوایی برای صادرات و واردات در افغانستان خوشی کرده میگوید این دهلیزهای هوایی کاروبار تاجران را خیلی ساده ساخته است.
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشه میتونه که همین مواد یا وسایل خود و افغانستان صادر کنن به کشورهای دیگه تا که مردم بشناسن به نام ماش نشون. سابقه از طریق زمین صادر میشد، از طریق پاکستان بود، زیادتر از طریق ایران بود، اما حالا خوبتر شده چون از طریق هوایی شده، از طریق هند میشه، از طریق چین میشه دیگه و خوبتر است.
پیشرفت در عرصه‌های مختلف جامعه سبب می‌شود تا مردم علاقمند به کار شوند، ولی شماری از تاجران قالین می‌گویند زحمت قالین را مردم به خصوص زنان افغان می‌کشند، اما در برخی موارد قالین افغانی به نام پاکستان در کشورهای دیگر به فروش می‌رسد. محمد اسحاق یک تن از قالین فروشان شهر کابل از مشکلات صادرات قالین از طریق زمینی شاکی است و می‌گوید وقتی تولیدات خود را از طریق هوایی صادر می‌کنند خیلی گزاف برایشان تمام می شود.
ما اگر صادر کنیم قیمت است بر ما زیاد، صادر زمینی ما بسیار مشکل است، بسیار ناوقت دیر میرسه، هوایی او را روان کنیم پول زیاد میگیرن از پیش ما. اینجا خارجی هم زیاد میاین از پیش ما تقاضا میکنن ما اینقدر میخریم بر ما شما صادر کنین، در اونجا وقتی که ما میبینیم فایدهش کمتر است باز کل فایده ما در کرایه میرود. راه صادر بسیار بر ما آسان تر بسازن، کرایهش ارزان تر شود، محصول باید نشود.
اما با گفته مسئولان اتاق‌های تجارت افغانستان، تأسیس دلیس‌های اوایی در سال‌های اخیر سهولت‌هایی را برای تاجران فراهم ساخته است. اینکه دلیس‌های هوایی یعنی چی و آیا به خاطر صادرات و واردات امتعه تاجران مفید است یا خیر، در این باره خان جان الکوزی در یک مصاحبه با همکارم شمیلا جاوید توضیح داده گفت:
دلیس هوایی انتقالات هوایی است که به زمان کم و به وقت کم تمام امتعایی که زود خراب میشه، زود پاسید میشه و با وقت خوب به مارکت میرسانه. و این در تمام دنیا معمول است که دهلیز هوایی یا کوریدور هوایی که برشان میگه یک معمول است که صورت میگیره، مگر این اقتصادی برای دنیا نیست، به خاطر که اولین انتقالات اقتصادی که از بحر است، دومیش باز خط هنست و سومیشان موتر است و چهارمیشان باز اینمی چیز است. و می خاطر این موقتا ما جور کردیم و به خاطر که ما در مارکت حضور داشته باشیم و کمک شده با دقانا اینمی دهلیز هوایی روید.
خب الکوزای صاحب، اگر لطف کرده بگوین که دهلیزهای هوایی در افغانستان چه زمانی به فعالیت آغاز کرده و کدام محصولات به کدام کشورها تا حال از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده؟
دهلیز هوایی تقریبا 2.5 سال قبل از طرف جلادماب رئیس جمهور هدایت داده شده شورای عالی اقتصادی و رسما ایجاد شده و توسط رئیس جمهور افتتاح شده. اولین پروازشان به هندوستان به دیلی رفت که دو طرف هم وزیر خارجه هندوستان امور پذیرایی کرد و آیستا آیستا ای توصیه پیدا کند به تمام کشورهای عربی، خصوصا عربستان سعودی و امارات و قطر، به ترکیه، به اروپا و با چین. و پیلن ما انتقالات داریم تقریبا اضافه از 6000 تن تا هنوز انتقالات شده، اضافه از 700 پرواز صورت گرفته به این کشورها. سبسیدی شان دولت میتا 50-60% دولت میتا، دیگه شان خود تاجر میتا و تا پیلن بسیار یک سهولت خوب است برای سرمایه داریم.
اما بعضی تاجرا از مالی زیاد و ای که محصولات خشک تازه یک جا از طریق دهلیزهای هوایی انتقال میشه شکایت دارن و میگن که این کار به ضرر تاجرا تمام میشه. شما در این باره چی میگین؟
بله، این قبلا بودن ما فعلا تدابیر گرفتیم و خصوصا میوه تازه را زیاد ما انتقال میتیم در وقت و زمانشان چیز است. این طور بود که ما یک طیاره را چارتر میکردیم که باید 40 تن مال ببره، میوه پیدا میشد 10 تن، دیگه ابی 30 تن کم بودن. با می خاطر که چون ما طیاره را گرفتیم مجبور بودیم که دیگه اموال ممرایشان چیز کنیم، خصوصا این که یک ماده بویدار است و او را خراب میکردن میوه را که در مارکت ما از او جلوگیری میکنیم پیلن. و روزای اول واقعا این کار بودن و بسیار میوه ما خراب شده، با سرمایه دار ما نقص رسیدن. پیلن این کار نمیشن، همو چیزی که بدبوی است و ادبارش زیاده سوره به میوه یک جای انتقال داده نمیشه.
تشکر.
دوستان شنونده، با امید اینکه تجارت در افغانستان به شکل بهتر گسترش یابد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا تقدیم برنامه بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
I'm not afraid.